11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با مروری بر آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. سازمان عفو بین الملل استفاده ایران از بمب‌های خوشه‌ای در جنگ با اسرائیل را تایید کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از موافقت با سفر نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد. و پنتاگون گزارش‌ها درباره تغییر مسیر یک ناوشکن آمریکایی به دنبال مداخله نیروهای نظامی ایران در دریای عمان را تکذیب کرد. وقت بخیر دوباره شما به شما همراهان رادیو فردا در همراهی با این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمد میگم. سازمان عفو بین الملل میگوید ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل از مهمات خوشه‌ای منع شده علیه اسرائیل استفاده کرد و این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر انداخت. در گزارش امروز این نهاد حقوق بشری گفته شده تحقیقات جدید نشان می‌دهد در جریان جنگ 12 روزه موشک‌های بالستیک ایران با کلاهک‌هایی که حاوی مهمات خوشه‌ای بودند به مناطق مسکونی اسرائیل اصابت کردند. از این گونه مهمات به گفته عفو بین الملل و بر اساس تصاویر و ویدیوهای موجود در حمله به منطقه گوشتان در اطراف تل‌آویو، شهر بئرشبع و منطقه‌ای در جنوب تل‌آویو استفاده شده است. عفو بین الملل گفته است تصاویر و ویدیوهایی را تحلیل کرده که مهمات خوشه‌ای را نشان می‌دهند و طبق گزارش‌های رسانه‌ای این مهمات روز 19 ژوئن 29 خرداد در منطقه شهری گوشتان در اطراف تل‌آویو فرود آمدند. به گفته یکی از مدیران ارشد عفو بین الملل نیروهای ایرانی با استفاده از چنین سلاح‌هایی در داخل یا نزدیکی مناطق مسکونی جان غیر نظامیان را به خطر انداختند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از موافقت با سفر یک تیم فنی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد تا در هفته‌های آینده درباره به گفته او یک سازوکار جدید در مورد روابط بین آژانس و تهران گفتگو کنند. به گزارش رویترز کاظم غریب‌آبادی که به نیویورک سفر کرده به خبرنگاران گفت این هیئت قرار نیست به سایت‌های هسته‌ای ایران بروند و تنها برای بحث در مورد یک سازوکار جدید به ایران خواهند آمد. معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی سه کشور اروپایی حاضر در برجام هشدار داد در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تهران خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک طرح دوفوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و از سرگیری آن را مشروط به تضمین‌های امنیتی به ایران کرد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و فرماندهی مرکزی این کشور سنتکام گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره تغییر مسیر یک ناوشکن آمریکایی در دریای عمان به دنبال مداخله نیروهای نظامی ایران را رد کردند. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گفته بودند ناوشکن USS فیتزجرالد قصد نزدیک شدن به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی در دریای عمان را داشت که با هشدار یک بالگرد و سپس سامانه پدافندی ارتش مسیرش را تغییر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده این گزارش را رد کرد و برخورد مذکور را امن و حرفه‌ای خواند و اعلام کرد که این اتفاق هیچ تأثیری بر مأموریت ناوشکن USS فیتزجرالد نداشته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم به خبرگزاری رویترز گفته است این برخورد در آب‌های بین‌المللی روی داد. سنتکام هر گونه گزارش رسانه‌های ایران را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای به گفته این نهاد انتشار اطلاعات نادرست دانسته است. سقوط یک هواپیمای مسافربری روسیه در شرق منطقه آمور منجر به کشته شدن همه 50 مسافر و خدمه آن شد. بر اساس ارزیابی اولیه مقام‌های روسیه، خطای خلبان در هنگام فرود و شرایط بد آب و هوایی سبب سقوط این هواپیما شده است. هواپیمای مسافربری AN-24 در نزدیکی فرودگاهی محلی در منطقه آمور در نزدیکی مرز چین از صفحه رادار برج دیدبانی ناپدید شد و دقایقی بعد سقوط کرد. دولت آمریکا با فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین به ارزش 322 میلیون دلار موافقت کرد. به گفته ی آژانس همکاری‌های امنیت دفاعی آمریکا، این تسلیحات شامل تجهیزات پدافند هوایی و خودروهای رزمی است. چند هفته پیش آمریکا ارسال برخی از تسلیحات به اوکراین را به حالت تعلیق درآورده که با انتقاد شدیدی از طرف نمایندگان کنگره روبرو شده بود. دونالد ترامپ که امیدوار بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اوکراین برای برقراری آتش بس و پایان دادن به جنگ به توافق برسد، هفته گذشته گفت اگر پوتین تا 50 روز دیگر قدمی جدی و ملموس در راه برقراری آتش بس بر ندارد، آمریکا تحریم‌ها و تعرفه‌های شدیدتری را علیه روسیه به اجرا خواهد گذاشت. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز پنجشنبه با ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل و مقام‌های قطری برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه در شهر روم ایتالیا دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته کاخ سفید، آقای ویتکوف در سفر منطقه‌ای خود با رهبران کشورهای عربی هم ملاقات خواهد کرد. روز پنجشنبه دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی پاسخ گروه افراطی حماس به طرح آتش‌بس 60 روز است. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، روز چهارشنبه اعلام کرد که پاسخ خود را به میانجیگران مذاکرات داده است. پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع محسوب می شود. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
پارلمان اسرائیل شامگاه چهارشنبه حمایت از طرح انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل را با اکثریت 71 نماینده از مجموع 120 نماینده تصویب کرد. این طرح را شماری از نمایندگان عضو ائتلاف دولتی ارائه کرده اند. در مصوبه پارلمان اسرائیل آمده است که حاکمیت این کشور بر همه سرزمین اسرائیل حق طبیعی، تاریخی و قانونی ملت یهود است. این مصوبه همچنین از دولت اسرائیل خواست هرچه سریعتر حاکمیت، قانون، قضاوت و سازوکارهای اداری اسرائیلی را بر یهودا و سامره، نام عبری کرانه باختری، اعمال کند. این مصوبه پارلمان اسرائیل قانون لازم الاجرا نیست، بلکه اعلام موضع است. پس از تصویب طرح، اسرائیل گانس، رئیس شورای منطقه شرکای بنیامین، از دولت خواست تا مصوبه را اجرا کند. او این گام را برای امنیت اسرائیل ضروری دانست. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، هم خواستار کنترل کامل نوار غزه پس از پایان جنگ در این باره که شد. در مقابل، برخی احزاب اپوزیسیون اسرائیل از این مصوبه پارلمان انتقاد کردند. از جمله نمایندگان حزب کار مصوبه پارلمان را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های دولت بنیامین نتانیاهو از جمله در اداره جنگ غزه دانستند. منصور عباس، رئیس فراکسیون عربی در پارلمان اسرائیل، هم طرحی برای موافقت با برپایی کشور فلسطینی در کنار اسرائیل ارائه داد. از سوی نبیل ابورودین، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصوبه پارلمان اسرائیل را مخالف مصوبه‌ها و قوانین بین‌المللی دانست که برپایی کشور مستقل فلسطینی تأکید می‌کند. ترکیه و اردن نیز از مصوبه پارلمان اسرائیل به شدت انتقاد کرده و آن را غیرقانونی دانستند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
با سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید، دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید در ساعت‌های آینده با گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌های بیشتر.